بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بس منتهی شد به اینجا که اگر دوران هم بین واجب نفسی و واجب غیری بشه، مثلا فرموده است اغتسل للجمعت والجنابه، حالا نمیدونیم این امر به غسل جنابت امر نفسی است یا اینکه این امر امر غیریه. اگر امر نفسی باشه خب باید امتثال کرد، دیگه معطلن برای شیئی نمیشی. اما اگر هم واجب غیری باشه، طبعا واجب غیری وقتی ثابته که ظلم مقدمه واجب باشه، اما اگر ظلم مقدمه واجب نباشه طبعا غسل جنابت هم واجب نخواهد بود. خب در صورتی که دوران هم بین وجوب نفسی و وجوب غیری بشود، مقتضای قاعده چیست؟ دیروز عرض شد در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول جایی مقتضای اصل لفظی اصالت الاطلاق بحث میکنیم، مقام دوم مقتضای اصل عملی. اما نسبت به مقام اول دیروز عرض شد به اینکه میتوان به اطلاق دلیل تمسک کرد. اگر بنا شد که معدای لفظ یعنی معدای وجود جمله اسمیه باشه یا جمله فعلیه باشه، خب بلاره روشنه. مثل این که مثلا فرمود اذا اجنبت فاغتسل، بگیم خب فاغتسل امره، اینجا به صورت هیئته. اما اگر گفت اذا اجنبت یکون القسل واجبا، یا اذا اجنبت یجب غسل الجنابه، اگر بنا شد که وجوب معدای ماده باشه، حالا یا ماده جمله فعلیه مثل یجب غسل الجنابه یا ماده جمله اسمیه مثل اینکه اذا اجنبت فالغسل واجبون، اینجا بلاره میگیم شکی نیست که اگر چنین دلیلی وارد شد هم میشه بر وجوب نفسی، یعنی پس معلوم میشه به مجرد جنابت خود غسل جمعه واجب، خواه نماز بخوانی یا نخوانی، خواه نماز واجب باشد یا نباشد. خب مولا فرموده اذا اجنبت فالغسل واجبون یا اذا اجنبت یجب الغسل، میگیم خب وجوب غسل با این جمله فعلیه یا جمله اسمیه ثابت شد عند حصول الجنابه، و اگر واجب غیری بود با میخواست بگه اذا اجنبت فالغسل واجب اذا ترید الصلاه، به ما اینکه وجوب غسل جنابت را معلق بر شیئی نکرد، ما می توانیم از اطلاق دلیل و عدم تعلیق وجوب بر وجوب صلات کشف کنیم که پس غسل جمعه واجب نفسیه. زیرا اگر واجب غیری بود، غسل جنابت واجب غیری بود، میخواست بگوید یجب و غسل الجنابت عند ارادت الصلات یا عند وجوب الصلات. پس حالا که قید نکرد، ما از اطلاق دلیل مولا کش میکنیم که مقید نیست وجوب غسل جنابت به شیئی از اشیا، به وجوب مقید نیست، نه به وجوب صلات و نه مثلا به وجوب صوم. و هاکذا فضلا می توانیم به یک اطلاق دیگر هم نیز تمسک کنیم. مثلا مولا فرمود اذا زالت الشمس وجبت الصلاة، بگیم اینجا وجوب صلاة اگر مقید بود، مشروط بود به غسل جنابت، خب لازم بود که مولا بگوید واجب است صلاة با غسل جنابت، حیث این که از کنم مطلق صلاة ما را مطلق گفت و مقید نکرد به غیر غسل، می توانیم کش کنیم به دلیل ملاب انی که پس صلات مشروط به غسل جنابت هم نیست. پس از دو جا، از دو اطلاق فضلای محترم، می توان کشف کرد که غسل جنابت شرط و واجب غیری نیست، هم از اطلاق دلیلی که برای خود غسل جنابت آمده و گفته است اذا اجنبت یجب الغسل، و هم از اطلاق دلیلی صلات که از کنم واجب مستقله، میگیم اگر صلات مقید به غسل جنابت بود، لازم بود که مولا بگوید اذا زالت الشمس فالصلاة واجبتون مع غسل الجنابه، یا به شرط غسل الجنابه، چون اطلاق هم در دلیل واجب است و هم اطلاق در دلیل وجوب و از کنم واجب غیریست، کشف میکنیم هم از اطلاق دلیل جنابت که وجوب جنابت مقید نیست و قید و مقدمه نیست برای صلات، و الا لازم بود که مولا بگوید اذا اغتسلت یجب غسل الجنابت عند الصلات مثلا. چون نگفت، کش می کنیم که این ترک اطلاق مقامی و ترک قید شاهد این است که غسل واجب است، ولو این که صلات نخوانیم یا ولو این که صلات واجب نباشه، چنون که از اطلاق خود صلات هم که در مقام بیان بود و مولا نگفت یجب وجود صلات به قید طهاره یا مع غسل الجنابه، چون قید نکرد، کشف می کنیم از اطلاق واجب ما که آقا وجوب غسل جنابت مقدمه و واجب شرطی و قیدی برای صلات نیست. این در فرضی که ما قائل بشیم، یعنی در فرضی که معدای وجوب جمله اسمیه یا جمله فعلیه باشه، اما اگر معدای وجوب هیئت بود، مثل این که فرمود اذا اجنبت فاقتصل، اینجا همون بحثی بود که قبلا گذشت که مرحوم شیخ فرمودند هیئت چون معنای حرفی و معنای جزئی است قابل برای تقیید نیست، تا شما بگویید از عدم تقیید کش می کنیم که غسل وجوب غسل جنابت مطلق است و مقید به وجوب غیر نیست. خب شیخ که فرمود هیئت دلالت بر انشاء وجوب شخصی و وجوب حرفی داره و معنای حرفی هم جزئی است که قابل تکسر و تقیید نیست و هم معنای عالی است که در معنای عالی تقیید راه نداره، ایشون نمیتواند به فرمایش خودشون تمسک به اطلاق هیئت کنه، چون معنای هیئت امر اثبات طلب جزئی است و جزئی قابل برای لحاظ اطلاق و تقیید نیست. اما آنانی که گفتن مفاد هیئت هم قابل برای تقییده که نظر اکثر اصولیین بود، باز تمسک به اطلاق هیئت هم می کنن. میگن مولا در مقام بیان بود و فرمود عند الجنابه اقتسل، یعنی یجب غسل الجنابه، اگر بنا شد غسل جنابت واجب غیری بود میخواست بگوید یجب غسل الجنابت عند وجوب الصلاه، حالا که مقید نکرد به قیدی ما میتوانیم از اطلاق هیئت بنابر قول به قابلیت اطلاق و تقیید در معنای هیئت میتونیم کشف کنیم که وجوب وجوب نفسی است نه وجوب غیری. این نسبت به دلیل لفظی. پس به هر حال اگر مولا در مقام بیان بود و بعد آمد حکم وجوب را برای یک شیئی بار کرد و ما مردد شدیم که وجوب اون شیء وجوب غیری است و لعجل غیر واجب شده یا وجوب نفسی است، میگیم چون مولا در مقام بیان بود و قیدی نیاورد کشف میکنیم که وجوب مطلق است برای متعلق، مشروط به امر دیگری برای و به امر غیر نیست. این نسبت به دلیل لفظی. این همان هم است که آقای آخوند در جلد اول کفایه می فرمند اطلاق الامر یقتضی نفسیت و العینیت و التعیینیه. بله اگر منا شد واجب غیری بود لازم بود که دلیل ما وجوب متعلق وجوب را مقید کنه و چون نیاورد پس کشف می کنیم که این وجوب مطلق است نه وجوب غیری است. اما مقام دوم که اصل عملی باشه، اگر مردد شد مثلا وضو بین این که آیا وجوب وضو وجوب نفسیست یا وجوب غیری و مقدمیست، آیا مقتضای اصل عملی حمل بر وجوب نفسیه یا حمل بر وجوب غیریست؟ اینجا صوره تصور میشه. صورت اولا اونجاییست که مولای ما امر کرده به وضو مثلا، ولی نمیدانیم که آیا این وضو واجب مطلق است یا اینکه این وضو مشروط به صلات. بله، ما میدانیم قبل از زوال مولا امر کرده به وضو، وجوب وضو برای ما ثابته، اما نمیدانیم که این وجوب غیریه و برای صلات فرمود واجب است وضو، یا خیر این وجوب نفسی است تا الان بر ما لازم باشه. پس بنابراین اگر واجب غیری باشه خمش ملا محاله قبل از زوال این وجوب وضو فعلیت نداره، اگر واجب نفسی باشه قبل از زوال وجوب وضو فعلیت داره. در این صورت میتوان گفت مقتضای اصل عملی براءت از وجوب عملی وجوب وضو است. ما میدانیم پس صورت اولا اینه که ما میدانیم امر تعلق گرفته به وضو، اما نمیدانیم این امر غیری است و ناشی از وجوب صلات یا خیر این وجوب نفسی است و ناشی از امر به صلات نیست. لا محاله از مردد میشیم، قبل از زوال مردد میشیم که آیا واجب است وضوء الان بر ما ام لا. اگر این وضوء واجب مشروع مقید باشید، اگر این وضوء شرط صلات باشه طبعا وجوب او همکنون فعلی نیست، اما اگر واجب نفسی باشه و مقید به صلات نباشه طبعا وجوبش وجوب فعلیه. پس شک داریم به این که آیا قبل از زوال که ما امر کرده به وضو آیا فعلا بر ما واجب است اگر نفسی باشه، یا نه این لعجل الغیر است و غیر هنوز واجب نشده. طبعا مجرای شک در تکلیف مجرای براءت. این صورت اولا. صورت دوم اونجاییست که یقین داریم دو واجب هر دو فعلی هستند و در مقام موجودند، اما در این حال یکی را شک داریم که واجب غیری است ام لا. مثل این که مثل این که مثلا کسی یقین داره که نذر کرده یا نماز بخواند و یا این که وضو بگیره. میدونیم که خودمون به خاطر یک امر مهمی گفتیم نظرت لله، اما نمیدونیم نظرت لله که دو رکعت نماز بخوانم یا نظرت لله که وضو بگیرم. اینجا اگر ما نظرمون به نماز باشه طبعا وجوب وضو وجوب غیری است، ولی اگر متعلق نظر خود وضو باشه وجوب وضو وجوب نفسی خواهد شد. پس مردد است امر و وجوب وضو بین انه وجوب نفسی یا انه وجوب غیری. مقتضای قاعده در اینجا کدام است؟ ربما یقال که وجوب وضو را اگر واجب غیری بود برای صلات واجب بود، بنابر این ثابت میشه، ولی اگر بنا شد که وجوب برای خودش بود دیگه ثابت نیست، چون ما نمیدونیم متعلق نظر صلات است یا متعلق نظر ما وضوعه. پس بگیم که چون شک داریم مجرای شک نسبت به یکی اقلن براعته. چطور؟ بیان ذالک این است که اگر ما نظرمون تعلق به صلات گرفته باشه، از اونجا که لا صلات الا به طهور، پس ناچاریم از اینکه وضو را انجام بدیم. پس و اگر متعلق نظر خود وضو باشه یقین داریم که وضو باید لازم است لاجل نظر. پس ما علم داریم به صورت تفصیلی به این که وضو واجبه، حالا یا واجب است لاجل صلات اگر نظر ما به صلات تعلق گرفته باشه، یا خودش واجب است به نفسه اگر نظر ما به وضو تعلق گرفته باشه. پس علم اجمالی به این که احد الامرین متعلق نظر شده، این علم منحل می شود به علم تفصیلی به وجوب وضوع و شک در وجوب صلات، زیرا یقین داریم که وضوع واجب است یا به وجوب غیری و یا به وجوب نفسی، ولیکن صلات نمی دانیم واجب هست ام لا. پس علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی به وجوب وضوع و شک در وجوب صلات، مثل موارد اقل و اکثر ارتباطی. همونطوری که در اقل و اکثر ارتباطی شک داریم که آیا صلات مشتمل بدون سوره یا بدون طمأنینه واجبه، که میشه لا به شرط، یا صلات با طمأنینه واجبه تا بشه به شرط شی. میگیم وقتی شک کردیم بین اقل و اکثر، نسبت به اقل متیقن و نسبت به اکثر که صلات با طمأنینه باشه، رجوع به اصل براءت میکنیم. اینجا هم بگیم وجوب وضوء مطلقا ثابته، حالا یا به عنوان انه شرط للصلات یا به عنوان انه به نفسه متعلق للنذر. پس وجوب وضوء متیقن و وجوب صلات مشکوک و مجرای اصل عملی. اما این توهم باطله. چرا؟ چون فضلا ما خوندیم که انحلال علم اجمالی به علم تفسیری در صورتی است که معلوم به تفصیل ما منطبق بر معلوم بالاجمال باشه، و الا اگر معلوم به تفصیل منطبق بر معلوم بالاجمال نبود، علم اجمالی منحل نمیشه. مثلا ما میدانیم که یکی از ده آنیه نجسه، بعد علم پیدا میکنیم که این آنیه قرمز مقابل ما نجسه. خب علم اجمالی متعلقش نجاست یکی از آنی بود، علم تفصیلی هم تعلق گرفت به نجاست آنیه معین. پس میگیم علم اجمالی منطبق شد بر علم تفصیلی، لذا میگیم در باقی اطراف اصل براءت جاری میشه. اما اگر ما مثلا علم اجمالی به نجاست یک آنیه داشتیم و علم پیدا کردیم به قصبیت آنیه قرمز، این علم اجمالی ما منحل نمیشه، زیرا معلوم به تفصیل با معلوم بالاجمال متباینه، یک متباین نمیتوانه مباین دیگر را بلا اثر کنه. مباین اول ما قصبیت مثلا آنیه قرمزه، دومی نجاست قانیه است. نجاست کجا و قصبیت کجا؟ لذا فرزن ما اگر یقین کنیم که آنیه مقابل ما که قرمزه قصبیست، این موجب انحلال علم اجمالی به نجاست احد الاوانی نمیشه. حالا در ما نحنفی هم که فرض دوم بود این شد. خب ما یقین داریم که وضو واجبه، اما وجوب وضو مردد است بین وجوب نفسی و وجوب غیری. من معلوم بالاجمال ما وجوب نفسی بود که مردد بود بین صلات و وضو. ما به نظر واجب کردیم بر خودمون به وجوب نفسی یا خصوص وضو را یا خصوص صلات را. شما میگید ما یقین داریم به وجوب وضو، اما من یقین ما به وجوب تفصیلی وضو است یا به وجوب وضو مردد بین نفسی و غیری؟ میگیم خیر، اونی که ما یقین تفصیلی داریم، یقین تفصیلی به وجوب وضو مردد بین وجوب نفسی و وجوب غیری، این گونه وجوب را ما یقین داریم و این غیر معلوم بالاجمال بود، زیرا معلوم بالاجمال احد الامرین به نحو وجوب نفسی بود، نه وجوب مردد بین نفسی و غیری. لذا برخی آمده اند و گفتند این گونه موارد مجرای انحلال و رجوع به اصل براءت ابدا نیست. اما در جواب این اشکال عرض می کنیم، نکته را توجه کنیم، خیلی جاها به دردمون می خوره. در جواب اشکال عرض می کنیم سر عدم انحلال و عبارت اخرى سر اشتغال در اطراف علم اجمالی تساقط اصوله، چون از اصول نافی در اطراف علم اجمالی به تعارض تساقط می کنند، لذا میگیم موافقت قطعیه واجبه. مثلا میگیم ما که یقین داریم یکی از ده انا نجسه یا یکی از ده انا قصبه، میگیم سر لزوم احتیاط آن است که علم اجمالی ما منحل نمیشه، برای اینکه اصل حلیت یا اصالت و طهاره در هر یک از این آنیه ها که جاری بشه با اصالت و طهاره یا اصالت الحلیه ما نسبت به سایر اطراف معارضه. یعنی مثلا ما که یقین داریم یکی از پنج آنیه قصبه یا یکی از پنج آنیه نجسه، خب اصالت و طهاره در هر کدام به تنهایی جاری کنیم ترجیح بلا مرجعه. در همه پنج تا اصالت و حلیه یا طهارت جاری کنیم یقین داریم دروغه، یقینا زیاد یکی از اینها نجسه یا یکی از اینها قصبه. لذا میگیم در اطراف علم اجمالی اصول نافیه به تعارض تساقط میکنن، پس تحصیل مؤمن لازمه و مؤمن به احتیاط از همه اطرافه. اما اگر در یک جا اصل نافی جاری شد و معارض نداشت، مانعی از انحلال نیست. حالا در ما نحنفی ما می دانیم که وجود اصل براءت اصلا در او جاری نمیشه، زیرا یا وضو شرط صلات است که متعلق امر و واجب شده، یا نه متعلق امر نفس الوضو بوده. پس ما نسبت به وضو اصل براءت نمیتونیم جاری کنیم، زیرا یا یقین داریم به وجوب نفسیش و یا یقین داریم به این که این وضوع شرط صلات، پس اتیان به وضوع علا کل تقدیر متیقن و لازمه، اما نسبت به صلات شک داریم، اصل براءت در اون طرف جاری میشه و وقتی جاری شد پس میتوان در صورت ثانیه گفت به این که به علم اجمالی ما منحل میشه به وجوب وضوع و شک در وجوب صلات وجوب نفسی یا اصل براءت جاری میشه. این نسبت به دو صورت، باقی صور